هتل سن ژرمن ساختمان 4 طبقه از آجر قرمز، دود گرفته، کهنه، بدون نمای مجلل و در خیابان فرعی شبیه کوچه در ملاگا هتلی درجه سوم یا شاید چهارم بود. تنها تجمل آن که در عالم بیشکوهی میتوانست شکوهی به شمار آید، سایبانهای پارچه‌ای راهراهی بود که بالکنهای نمای جلوی مدخل هتل را میپوشند و بعد هم پیچکهای سبز مخملگونی که به طور اوریب زینت بخش نیمی از این نما بود. آنتونیو پس از آن که گاو را کشت، فقط همین را فهمید که عده‌ای از مردم که ناگهان از هر طرف به میدان هجوم آورده بودند، با پس زدن مأموران گارد انتظامی او را که از فرط خستگی در حال افتادن بود، روی دست‌ها بلند کردند و به سوی بردند. نظم جایگاه‌ها به هم خورده و صدها نفر وسط میدان ریخته بودند. کت و کلاهش زیر دست و پا رفته یا شاید نصیب کسانی شده بود. به اشاره رئیس میدان و به خاطر حفظ جانوی او را در اتومبیلی نشانده و بلافاصله از معرکه خارج کردند. دوستان و هواخواهان لازار و البته همچنین کارچاق‌کن‌هایش که این واقعه را توهینی به مقام قهرمان می‌دانستند خشمگین بودند. اما پیش از آن که بتوانند واکنشی نشان بدهند و آسیبی به جوان ناشناس برسانند، مرغ از قفس پریده بود. آنتونیو توی اتاق هتل در طبقه دوم بدون اینکه کلید برق را بزند، چون هوا تاریک شده بود، خسته و کوفته خود را تاقباز روی تخت خواب انداخت. سرش به اندازه همان اتاق بزرگ شده بود و قادر به هیچ نوع اندیشه‌ای نبود. پاهایش گرگر می کرد و دستهایش را چنان که وزنی سنگینی به هر کدام بسته باشند به زحمت می توانست حرکت بدهد. احساس می کرد که این دستها مال او نبود. پس از دقیقه برخاست، چراغ را روشن کرد و جلوی آینه قدی ترکدار روی در کمد هیکل خود را برانداز کرد. وضع صورتش از یک قرمزی چشم راست که می گذشت عادی بود. موهای باز شدهش از دو طرف روی گوشهایش ریخته و به او هیئت درویشهای بیابانگرد را داده بود. سر زانوی شلوارش به قدر کف دستی قلوکن شده و رویه کفشش ور آمده بود. تازه حالا می فهمید که کت و کلاهش در میدان جا مانده یا اینکه به کلی لوتی خور شده بود. دوباره خود را روی تخت انداخت و کوشید تا صحنه‌های نبرد را به یاد بیاورد. بدون شک اگر میدان به هم نمی‌خورد، رئیس میدان، حضرت اجل، جناب شهردار گوش و دم گاو را به او جایزه می‌داد و شاید نیز بعد از خارج شدن او از میدان این کار را کرده بود. آنتونیو می‌دانست که ناراحتی و درد پایش ساعتی بعد بود که به سراغش می‌آمد و چند شبانه روز به کلی فلجش می‌کرد. بعدش نمی‌آمد دوش آب گرمی بگیرد تا مانع خشکی و کوفتگی بعدی عضلاتش بشود. اما برخاستن از روی تخت و رفتن توی کوریدور برایش دشوار بود. رفتن به طبقه پایین و گرفتن صابون برایش دشوار بود. روز پیش چون از این موضوع اطلاع نداشت، پس از آن که زیر دوش رفت و خود را تر کرد، تازه متوجه شد که صابون نیست. چند بار صدا زد، لیکن جواب نیامد. میباید خودش پایین میرفت و میگرفت. چون موهایش بسته بود و قصد شستن آن را نداشت، اهمیت نداد. دوش بدون صابون گرفت و بیرون آمد. اما امروز، اگرچه کلاهش را از دست داده بود و از این نظر مشکل بزرگی سر راهش بود، اگر موهایی را که آغشته به خاک و ماسه کف میدان بود نمی شست، توی ملافه های تمیز خوابش نمی برد. در رنگ رو رفته اتاقش بعد از دو تک ضربه نسبتا محکمی که به پشت آن خورد گشوده شد. آقای کوردوبا مدیر هتل بود که قرولند کنان می گفت:
آدم حق باز جفنگ، تو گاو باز بودی و من نمیدونستم؟ چرا رودریگو به من نگفت که تو گاو بازی؟ اگه میدونستم که تو گاوبازی رات نمیدادم. من از گاوبازا نفرت دارم. منظورم گاوبازای ولگردی مثل توه که توی مملکت همه جا پرو بخشن. میان اینجا اتاق میگیرن یه شب، دو شب، چند شب و بعد بدون این که یه غاز کرایه داده باشن میزنن به چاک. نام و نشونایی که میدن و توی دفتر هتل مینویسم همه دروغیه. اسباب و وسایل اتاق و حوله و صابون و این چیزا هم اگه باشه با خودشون میبرن. اگه دستشون باشه وسایل مسافره رو هم میدوستن.
آنتونیو نای حرف زدن نداشت. هر لحظه که میگذشت کرختر میشد. روی تخت خوابش ناله میکرد. مثل این بود که هزیان میگفت. چه کاری بود که کردم؟ گاو سوگلی اونو کشتم. حتی اگه تو مزرعش قبولم کنه از وجودم بیزاره. سینیور گونزالس منو ببخش. آقای گونزالس خودم هم نفهمیدم چی کار کردم. کلمات او مفهوم نبود. مدیر هتل توی لنگه در ایستاده بود و داد زد:
سینیور گونزالس چه خریه؟ من کوردوبام.
آقای کوردوبا با من کاری نداشته باش. بذار راحت باشم.
چطور با تو کاری نداشته باشم؟ یه دی اومدن دم هتل و میخوان تو رو ببینن. غافل شدم و چند تاشون رو تو سرسرا را دادم. نشستن و منتظرن. تو مگه امروز تو میدون شهر چی کار کردی؟ با این لباس و دک و پوز به جنگ گاو رفتی؟
آنتونیو چشمانش رو گشود و دوباره بست. یه گاوی رو کشتم که وزنش 600 کیلو بود و از نژاد مویرا بود. به جون خودت دروغ نمیگم آقای کوردوبا. با اینکه روی سردر ننوشتن ولی باور کن از نژاد مویرا بود. به جای لازار بازی کردم. اون به میدون نیومده بود. خودم هم نفهمیدم چرا این کارو کردم. پیرمرد که با هر کلمه از گفتار خواب‌آلوده جوان برافروخته تر می شد نزدیک تخت آمد. سر بزرگش روی گردنی کج و نااستوار لق می زد. با چانه‌ای که می لرزید گفت:
خدای من، ولابد آخرین نفری بودی که بازی کردی. پس بگو جمعیت اصلی تو راه و می رسه. طولی نمی کشه که تمام اطراف هتل رو پر بکنن. این رودریگوی لعنتی کجاست تا فکری بکنه؟ اون بود که این بلا رو به سر من آورد. بلند شو از اینجا برو. همین حالاست که هست و نیست من پایمال بشه. سرمایه من همینه که میبینی. هتلم و منبع درآمدم و زیر پاهای تربیت ندیده خودشون خراب میکنن. لوله های آبو که از رو اومده و به پفی بندن از جا میکنن و سیم های برقو میکشن. مبلا رو پاره میکنن و روی دیوارا که تازه کاغذ دیواری کردم خط میندازن. و بعدم تا دم صبح نمیخوان سالن رو ترک کنن.
پیرمرد کف به دهانش آمده بود و ضمن این کلمات دم به دم از روی بیقراری و اضطراب توی کوریدور سر می کشید و دوباره برمی گشت. آنتونیو مانند بیماری محتضر نفسهای کوتاه بلند می کشید. اما از خستگی مفرط نمی توانست به خواب رود. توجه داشت که پیرمرد از چه حرف می زد. هر واقعی که پیش می آمد برای اون مهم نبود. صداها و نواهای درهمی از توی کوچه به گوشش می رسید. از طرف بالکن بود که بیش از 6 متر از کف خیابان بلندتر نبود. عده‌ای با هم می گفتند ماتادور، ماتادور. انگار نه انگار که او را می طلبیدند. داشت خوابش می برد. در همون حال می گفت: چون گاو هو که راست داشت از چپ بهش نزدیک شدم. آخ مادر،
چه کاری بود که کردم؟ پارچه قرمز دستم، اون پارچه قرمز دستم تو تمام مدت کت تنم بود. زوبینا را جفتی توی پشتش کاشتم، درست از روبرو، و در حالی که به روبر نگاهم میکرد حیرون مونده بود که چیکار میخوام بکنم. آخ مادر، مادر کجایی؟
پیرمرد دستهایش که به شدت میلرزید به دامن کت خود گرفته بود. نمیدانست چطور از لرزش آنها جلوگیری کند. گفت:
مادرت به عزاد بشینه، تو یه مویرا رو کشتی، این کار کار جوانای تازه به دوران رسیده و احمقه. هر خطری رو میپذیرن فقط برای اینکه به شهرت برسن، دیر اومدن و زودم میخوان برن. این مویرا مردی مثل مانولت رو کشت، چرخشاش سریعه و به طرزی باور نکردنی تو یه لحظه روی سر گاو بازه.
آنتونیو همچنان با چشمهای بسته گفت:
پیکادورها منو تنها گذاشتن و جلو نمی اومدن. نمیدونم فکر جون خودشونو میکردن یا اینکه عمدن میخواستن من کشته بشم. انگار مدت زمانی توی این میدون کسی کشته نشده. وقتی که تو ضربه اول شمشیرم فرو نرفت، وحشت مرگ سر و پامو گرفت. درست روی دوتا شاخ اون خم شده بودم و سرش کاملا پایین بود.
روی دوتا شاخ اون بود یا سرش پایین بود؟ تو یه دیوونه زنجیری، حقت بود که کشته می شدی.
نوک شاخش به کمربندم گرفت و مثل یه پرکا از روی سر پرتابم کرد. کوفتگی عضلاتم از همین ضربه بود که نقش زمینم کرد. نمیفهمیدم کجام و چی کار میکنم. مثل کسی که زیر آب و از بالا صداهایی رو میشنوه، اطرافم از جایگاه همهمهایی میشنیدم، اما توجه نداشتم. پشت سر گاو، تو منطقه ممنوعه، تو کرنسیا بودم. دومونو گرفتم که دور خودش چرخید و بر پیشونی سفیدش بوسه زدم. شمشیرم که افتاده بود، شمشیر دیگه از یه گوشه به دستم دادم. مادر کجایی؟ پشتم، تام.
پیرمرد به سوی پنجره بسته‌ای که به بالکن گشوده می‌شد رفت. روی پنجه‌هایش بلند شد و از پشت شیشه بیرون را نگاه کرد. در همون موقع گفت:
عرض نکردم جمعیت اصلی تو راه و میرسه؟ کارم ساخت از جوون، حالا دیگه راه فراری نیست. تو گاو مویران رو نکشتی، فیلیپ کردوبای پیر مرد رو کشتی. بیا بیا به اونا جواب بده، بیا قال قضیه رو بکن. دورتر از هتل تو دهنه کوچه افرادی از گارد انتظامی رو میبینم که مواظب اون دن. اونا اینجا نیومدن جز برای اینکه گاوباز رو تشویق کنن. اما اگه نخاله‌ای پیدا شد که شیشه منو با سنگ شکست، جبرانش برای تو. از این بازی حتما پول خوبی گیرت میاد.
آنتونیو دست به کمرش گرفت، خسته و لنگان توی بالکن رفت. دست گلی به نرده چوبی بالکن خورد و پایین افتاد. کسی دوباره آن را بالا انداخت که جلوی پای او به زمین آمد و پرپر شد. آنتونیو هر دو دست را مثل کسی که دعا می کند بلند کرد و گفت:
گراسیا، گراسیا.
جز این نتوانست یا ندانست کلامی بگوید. اشک به چشمانش دویده و زبانش از غلیان احساسات بند آمده بود. یک نفر که صدای گرفته‌ای داشت گفت:
آنتونیو، به شهر ما خوش اومدی. آنتونیو، تو قهرمان بزرگ ما هستی.
جمعیت که پیوسته بر شمار آنها افزوده می شد کم و بیش در حدود 200 نفر بودند. کسی دیگر گفت:
آنتونیو، ما می خواهیم چیزای بیشتری از تو بدونیم. ممکنه به سرسرای هتل بیای و به چند سوال ما جواب بدی؟
آنتونیو که به زحمت روی پایش بند بود گفت:
من خستم و باید استراحت کنم.
آن شخص جلوتر آمد. کیف بزرگی حاوی دستگاه ضبط همراه داشت. اصرار کرد:
آنتونیو، من از مادرید اومدم. خبرنگار پوئبلو هستم. خبرنگار مارکو هم که یه روزنامه ورزشی و خوانندگان بسیاری داره اینجاست. توی سرسراست. با عکاسی که برای هر دوی ما اومده. دست کم بگو که قصد رفتن به پایتخت رو داری؟
درخت سپیداری که تنه صاف و زخیمی داشت در حاشیه کوچه رشد کرده و بالا آمده بود. یکی از شاخه های آن تا روی بالکن می رسید. از تابلوی بزرگ یک هتل 10 طبقه که آنتونیو نامش را نمی دانست و در خیابان پشت واقع بود، نوری به این سو می تابید که تنه درخت و قسمتی از شاخه هایش را نقره‌ای کرده بود. آنتونیو با تکیه هر دو دست روی نرده، در حالی که برگ‌های سفیدار موهای آشفته‌اش را لمس می‌کرد، به جلو خم شد و گفت:
به این پرسش می‌تونم پاسخ بدم. برای معالجه چشمم قصد رفتن به مادرید رو دارم.
چه خوب، خبر رو همین الان به اداره مخابره می‌کنم. بزرگترین میدان گاف‌بازی دنیا یعنی لاس وانتاس تو مادرید با اشتیاق تمام منتظر قهرمانیه که امروز عصر در مالاگا با کشتن یک گاو جنگی از نژاد مویرا تاج افتخار رو ربود. ما عکس 2 سال پیش تو رو هم داریم که دوباره چاپش میکنیم. اما من خبرنگار پوئبلو یه خواهشم ازت دارم آنتونیو.
چیه؟ بفرمایید.
روزی که پروازت به مادرید قطعی شد، که البته ما خبرش رو چاپ میکنیم، تو لطف بکن و چند ساعتی یا نصف روزی اون رو جلو بنداز و زودتر بیا. عمدن این کارو بکن تا شهر به هم نخوره. و یه جمله هم از نبرد امروزت بگو. آیا از نتیجه بازی راضی هستی؟
یک نفر به این پرسش پاسخ داد:
اون زنده است و گفت مرده. از این نتیجه بهتر هم مگه هست؟
عده‌ای به این لطیف خندیدند. آنتونیو منومن کرد و سپس گفت:
تا باش روبرو شدم فهمیدم گاو آرومیه که به حمله های الکی پاسخ نمیده. فهمیدم که باید در حال حمله به اون حمله کرد.
خبرنگار دست بردار نبود. گفت:
آنتونیو، ما باید یک عکسی هم ازت داشته باشیم. بزرگترین خبر بدون یک عکس خوب بی اثره. میدونیم خسته هستی و باید استراحت کنی، اما این مشکل رو برای ما حل کن. یه دقیقه، فقط یک دقیقه بیا پایین. با همین وضعی که هستی بیا پایین. میبینم که پیرنت پاره شده و زانوی شلوارت قلوه کن ور اومده. برای مردم جالبه که ببینن جنگ حقیقی و قلب بی‌پروای مرد و بازوی توانای اون میکنه، نه نیم تنه زربفت و شلوار چسبون تا زیر زانو. آنتونیو، زلف پریشانت و توی عکس دلهای بسیاری رو پریشون میکنه.
از دوستان خوبم خواهش میکنم که کسی به درون هتل نگید. نمیخوام باعث ناراحتی بشم. روی پله های بیرون هر نوع عکسی که بخواید میتونید از من بگیرید.
هنگامی که گاوباز دلاور قدم از هتل بیرون نهاد و با برق چند فلاش که فضا را روشن کرد عکس هایی از وی گرفته شد، دختر خردسالی که از شادی و هیجان فراوان به گریه افتاده بود، به کمک مردی که بدون شک پدرش بود، از میان جمعیت راه گشود و جلو آمد. دفتری دستش بود. گفت:
آنتونیو، من میخوام از تو امضایی داشته باشم. آنتونیوی عزیز، تو رو به خدا.
جفت چراغ‌های پایدار و بلندی که در مدخل هتل قرار داشت به زحمت چهره‌ها را روشن می‌کرد. پشه‌های ریزی به کوچکی سر سنجاق اطراف حباب چراغ‌ها با حرکات درهم پرواز می‌کردند. همه چیز سایه و نیمسایه بود. دخترک سنی نداشت، اما آرایشش کامل بود. چهره گرد و ملوسی داشت و لبهایش به تازگی گلهای اول بهار بود. آنتونیو دلش مالش رفت. این پاداش برای او بزرگتر از هر ثروتی در روی زمین بود.
از فکرش گذشت، هنگامی که دفتر را به او برمیگرداند، به نشانه سپاس از جمعیت و احساسات بیدریقی که برای وی داشتند، دستی زیر چانه ظریف آن زیبارو بگیرد و گلبوسه را بر لبهایش بنشاند. چه کسی او را که از کام مرگ بازگشته بود و قلبی به پاکی و صفای آب چشمها داشت از این کار نکوهش میکرد؟ دست کم این بود که میتوانست موها یا پیشانی دختر را ببوسد و با این بوسه احتمالاً بنای سعادتی را برای آیندهش پیریزی کند. در این میان هیکل گرد و قلمبه یک زن که پستانهای بزرگ و آویخته و پایین تنه قطور و برآمده داشت و لبهای زخیم برگشتش در زمینه سیاه چهره به سفیدی می زد، جلوی پله های سنگی ظاهر شد. با هر دو دست و فشار تنه صف جلو را شکافت و به دختری که دفتر را برای امضا داده بود رو کرد و گفت: دختر جون، یه نعل اسب بکش و دو نقطه شبیه فضله مگس تو گوشش بنداز. این میشه امضای آنتونیو که من عوض یکی 100 تاشو دارم. اون سواد نداره که امضا داشته باشه. لات درمونده و یتیم بیکس و کاریه که نونشو.
از فرط خشم و شتاب زدگی جمله‌اش را تمام نکرد. پرده‌های گشاد و اندکی سربالای بینیش هماهنگ دم و بازدم شدیدی که سینه چاقش را مثل دم آهنگری بالا و پایین می برد باز و بسته می شد. دست روی جیب برآمده دامن گشادش گذاشت و با همان نفس ادامه داد:
اینه امضای آنتونیو. هر کس کمون میکنه دروغ میگم، بیا تا نشونش بدم. احمق، خیال کردی میتونی از دست من فرار کنی؟ را بیافت. دون کارلوس تو ماشین منتظره. ما با هم همین امروز صبح از سالامانکا حرکت کردیم. 8 ساعت تو راه بودیم. با رسیدن به شهر، چون حدس میزدیم توی میدون هستی، جلوی در خروجی منتظرت موندیم. یالا را بیافت بریم.
صدایش خراشدار بود و در دلها هراس می افکند. مانند هر واقعی که ناگهان اتفاق می افتد، همه غافلگیر شده بودند و از جمعیت 200 نفری هیچ کس نمی دانست چه کار کند. گاوباز جوان که از فرط خستگی در حال افتادن بود، از حیرت کلش سود کشید. در حقیقت زبانش بند آمده بود و قادر به ادای کمترین حرف نبود. زن که چهره سیاهش از عرق برق می زد، سینه بزرگش دوباره بالا و پایین رفت.
دیالا، منتظر چی هستی؟
آنتونیو فوراً دریافت که اگر بی‌اعتنایی نشان می داد یا کلمه دال بر امتناع و نارضایی به زبان می آورد، خانم خانه اسپوزا کریدا با خشم دیوان آسای خیش جلوی آن جمعیت بی‌آبرویش می کرد. مثل همان لطه ها و کهنه پاره هایی که به خاطر عرق زیر پستان هایش گذاشته بود و او خوب با آنها آشنا بود، در یک دقیقه می شست و می گذاشتش کنار. سهل است در حضور جمعیت بدون آن که کسی یارای پیش آمدن و کمک کردن به وی را داشته باشد کتکش می زد. بدون شک او رسید طلب هایش را همراه آورده بود، در همان جیب که نشان می داد و اگر اراده می کرد می توانست همان جا و در همان لحظه تحویل پلیس یا گارد انتظامیش بدهد. دون کارلوس می توانست به اتهام دزدی لباس هایی که بعد از گرفتن از خیاطی هنوز خود به تن نکرده بود برایش دردسر بیافریند. پس مانند سگی که در خانه گناهی کرده و حالا صاحبش از در به درون آمده است، با گوشهای فرو خوابانده دمش را لای پایش گذاشت و همراه زن که محکم بازویش را گرفته بود از پله ها به زیر آمد. در میان بدبختی ها خوشبختانه مدیر هتل کردوبای پیر و همیشه خشمگین جلوی چشم نبود تا به خاطر کرایه دو شبه اتاق و صبحانه نگهش دارد و مانعش شود. سیتروئن دو در قرمز رنگ از مدخل هتل آنقدرها دور نبود. کارلوس با عینک دودی روی چشمان گونه درازش بیش از هر زمان فرو رفته بود. با گردنی که به سقف چسبیده بود و یارای تکان خوردن نداشت، دست دراز کرد و در را گشود. اول آنتونیو سوار شد که هیکلش را تا کرد و در صندلی عقب جا گرفت و سپس ایزابل که کج نشست. پشتش را به درف شورد تا بتواند جا بگیرد. جمعیت هنوز نمی دانست و به درستی در نیافته بود که موضوع چیست؟ معنی این واقعه را مطلقا نمی فهمید. این زن که بود؟ از کجا پیدایش شده بود؟ و قهرمان تازه رسیده را با آن خشونت و بیپروایی به سوی چه مقصد معلوم یا نامعلومی برد؟ مردی که گویا در آخرین لحظه ها آمده بود، پی ماشین که راه می افتاد دوید. روی عقب آن کوفت، اما سیتروئن نایستاد. کارلوس از توی آینه نگاه کرد و گفت:
آنتونیو پاسکوت تنت کو؟ این شخص اونو آورده که به تو بده.
آنتونیو که هیکل درازش با فشار صندلی راننده در جای تنگ عقب ماشین مچاله شده بود، نتوانست برگردد و عقب سر را نگاه کند. ایزابل گفت:
بله، کت اونه. راهروهای ارضی زردش داد میزنن که کت اونه. کارلوس برو، نیست که ممکنه مانعت بشن. غرامت لباست هرچی هست با من. تو امروز کار بزرگی انجام دادی. تعطیلات آخر هفته تو به خاطر من خراب کردی. بیرون شهر یه جایی میریم اتراق میکنیم و صبح فردا پیش از طلوع آفتاب میزنیم به چاک. امشب برنامه پانسیون مارنگوی جوجه با قارچ بود که تو دوست داشتی. این بدبخت خیال کرده میتونه از دست من راحت فرار کنه.
آنتونیو هنگامی که زن آشپز این سخنان را میگفت، گردنش روی شانه اش افتاده و عقب ماشین خوابش برده بود.
صدا برداری و میکس آرش رستمی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.